شنونده برنامه نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز جمعه 26 اسفند ماه رو پشت سر میگذاریم. سلام، نوشین سید حسینی هستم با برنامه یک ساعته نیمه شب که پر است از گزارش، تحلیل و گفتگو درباره آخرین رویدادهای ایران و جهان. اما مثل همیشه برنامه هامون رو با خبر شروع میکنیم. همکارم جمشید زند اینجا در استودیو نشسته با دستی پر از خبر. سلام جمشید.
سلام و با سلام به شنوندگان عزیز.
جمشید لطفاً برای ما و شنونده ها سرخط اخباری رو که قرار هست بخونی بگو تا اون شنونده هایی که خستن و میخوان برن بخوابن حداقل بتونن که چه خبر بوده امروز.
بیشتر خبرام راجع به ایران هست. یکی از بزرگترین مؤسسات مالی دنیا رابطه شو با بانک‌های ایرانی قطع خواهد کرد در یکی دو روز آینده. آمریکا و بریتانیا توافق کردن که از ذخایر نفت استراتژیک خودشون استفاده بکنن. و چند تا هم خبر مهم داریم راجع به سوریه و لیبی. و خبر خوب این که آیپد، طرفدارای آیپد روز جمعه میاد به بازار، البته در ایران نه، در آمریکا و اروپا.
حداقل خبرش میرسه.
خبرش
بسیار خوب. پس من و شنوندهای پرحوصله منتظریم.
مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. لازارو کامپوس رئیس هیئت مدیره سویفت با صدور بیانیه‌ای قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی، بزرگترین مؤسسه مالی جهان، برای نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب می‌شود. تمامی بانک‌های بزرگ دولتی ایران از جمله بانک مرکزی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران آمریکا و بریتانیا برای استفاده از ذخایر استراتژیک دو کشور به توافق رسیدند. دو منبع بریتانیایی به رویترز گفتند که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در گفتگوهایش با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، موافقت کرده است از ذخایر استراتژیک آن کشور برای پایین نگاه داشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی استفاده کند. به دنبال انتشار این خبر، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت. تابستان سال جاری تحریم کامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا آغاز می شود. عربستان سعودی هم گفته است که برای تامین نفت مورد نیاز بازارهای جهان و پایین نگاه داشتن قیمت نفت، تولید خود را افزایش خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا گزارش روزنامه روسی کامرسانت درباره ارسال پیام هشدارآمیز به ایران را رد کرده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که هیلاری کلینتون در ملاقات با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به ایران هشدار نداده است. روز گذشته روزنامه کامرسانت به نقل از مقامات روسی نوشته بود که در دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه، خانم کلینتون به ایران هشدار داده و گفته است که این آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای آن کشور از راه‌های دیپلماتیک است. دولت جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته بیش از 2 میلیون تن گندم از کشورهای مختلف جهان خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هم‌اکنون چندین کشتی باری که حدود 360 هزار تن غلات خریداری شده از طرف ایران را حمل می‌کنند، در انتظار تخلیه بار خود در بنادر ایران هستند. جمهوری اسلامی در صدد است گندم و دیگر غلات مورد نیازش در یک سال آینده را هر چه زودتر خریداری کرده و به انبارها منتقل کند. به گزارش رویترز، ایران پول بخشی از غلات خریداری شده را با روبل روسی و یا ین ژاپن می‌پردازد. گفته می‌شود ایران برای خرید غلات مورد نیازش بالاترین قیمت در بازارهای جهانی را می‌پردازد. دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است نقض جدی حقوق بشر در لیبی را محکوم کرده و نماینده ویژه‌ای برای این کشور تعیین کند. نماینده سازمان در ژنو گفته است جنگ در لیبی به پایان رسیده، ولی برخی از شبه نظامیان دست به اعمال جنایتکارانه زدند و سازمان ملل باید این اعمال را بررسی و ثبت کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست سالانه خود اوضاع لیبی پس از جنگ را هم بررسی می‌کند و قرار است قطعنامه‌ای در این باره صادر کند. و جدیدترین مدل آیپد شرکت اپل صبح روز جمعه همزمان در 10 کشور جهان به بازار عرضه می‌شود. آیپد جدید که سریع‌تر از مدل‌های پیشین است به قیمت 499 دلار و یا معادل آن به فروش خواهد رسید. شرکت آمریکایی اپل در سال 2010 میلادی اولین مدل آیپد را به بازار عرضه کرد و تاکنون بیش از 55 میلیون از این کامپیوتر دستی کوچک را در کشورهای مختلف جهان فروخته است.
با سپاس از همکارم جمشید زند که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد و البته اون دست از شنوندهایی که خیلی علاقمند به خریدن آخرین تکنولوژی هستن، حالا به قیمتش هم خیلی اهمیت نمیدن، فکر کنم خبر خیلی خوبی بودش. و اما گزیده ای از گزارش های این برنامه نیمه شب. شبکه بین المللی مالی سویفت اعلام کرده که تمامی روابط بانکیش را با ایران قطع کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را در همین برنامه خواهید شنید. سخنان باراک اوباما درباره کوتاه شدن زمان حل و فصل صلح‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران گمانه‌زنی‌های بسیاری را برانگیخته. در گزارشی به جزئیات این اظهار نظر پرداخته ایم.
پیام اخیر آقای اوباما اتفاقا احتمال حمله یک جانبه اسرائیل رو کاهش خواهد داد.
روز پنجشنبه 15 مارس مصادف با اولین سالگرد آغاز اعتراضات خیابانی علیه حکومت بشار اسد بود. آخرین رویدادهای مرتبط با این موضوع را نیز پیگیری کرده ایم. روز پنجشنبه سرویس مالی بین المللی موسوم به سویفت تمامی ارتباطهای بانکی خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد. با متوقف شدن این سرویس، بانکهای ایرانی که در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند، از این پس در داد و ستدهای بین المللی قادر به استفاده از چک‌ها و حواله‌های بانکی نخواهند بود. گزارشگر رادیو فردا در گزارشی از واشنگتن میگوید دولت آمریکا از این اقدام سویفت که عملیات بین المللی بانکهای ایرانی را فلج خواهد کرد به گرمی استقبال کرد. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
این عملا ارتباط رو قطع میکنه دیگه، این صحبت تحریم و این حرفا نیست.
این ساده ترین و رساترین تعریفی است که کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در مورد قطع ارتباط سویفت با بانکهای ایرانی بیان میکند. سویفت که مخفف نام انگلیسی جامعه جهانی و مخابرات مالی بین بانک هاست و مرکز آن در بروکسل قرار دارد، یک قطب بسیار مهم برای داد و ستدهای بین المللی به شمار می رود و برای کشوری مانند ایران که بیشترین درآمدش از طریق فروش نفت و دریافت وجوه آنها با استفاده از سیستم بانکی سویفت انجام می گیرد، سرویسی حیاتی محسوب می شود. با قطع این روابط 30 بانک ایرانی و سازمان‌های مالی تابعی آنها که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند، از آن جمله مهمترین این بانک‌ها یعنی بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران، بیش از 90% ارتباط‌های مالی و داد و ستد پولی خود را در جهان از دست می‌دهند. آقای کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست، میگوید که تمامی بانک‌های ایرانی در نوعی محاصره قرار گرفتند.
این بانک‌ها عملاً بهترین وسیله ارتباطشون رو با بانک‌های دیگه، بانک مرکزی با بانک‌های مرکزی دیگه، به طور کلی قطع میشه. درست مثل است که یک محاصره‌ای انجام شده باشه برای کلیه بانک‌ها.
به گفته آقای لازارو کمپوس، مدیر کل سویفت، تصمیم برای قطع رابطه با بانکهای ایرانی گامی فوق‌العاده و بی‌سابقه و نتیجه اقدام همه جانبه بین المللی بر تحریم حکومت ایران است. اقدام سویفت حلقه تحریم‌ها را از آنچه تصور می‌شد بسیار تنگ‌تر خواهد کرد و آثار آن در روزهای آینده نمایان خواهد شد. در بیانیه که شورای اروپا متشکل از رهبران 27 کشور انتشار یافت، گفته شده که این کاربرد برای اطمینان از اقدام‌های محدود کننده علیه دولت ایران اتخاذ شده است. در واشنگتن، دولت آمریکا از تصمیم روز پنجشنبه سویفت به گرمی استقبال کرد و دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم، با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که این تصمیم نشانگر اجماع رو به گسترش جامعه جهانی برای افزایش فشارهایی است که جهت متقاعد کردن رژیم ایران در توجه به نگرانی‌هایی است که در قبال فعالیت‌های هسته‌ای آن در جهان وجود دارد. فعالیت‌هایی که معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا از آنها با عنوان نامشروع و مخالف مقررات بین‌المللی یاد کرده است. آقای دیوید کوهن در پایان با اشاره به اینکه اقدام سویفت انزوای بانک‌های ایرانی را در سیستم بانکی بین‌المللی تقویت می‌کند، می‌افزاید که ایالات متحده به همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا و دیگر شریکانش برای افزایش باز هم بیشتر فشار علیه حکومت ایران و گسترش اثرهای تحریم‌ها ادامه خواهد داد. در زمینه میزان آسیب‌هایی که با اقدام سویفت به سیستم بانکی و بازرگانی ایران وارد می‌شود، نظر آقای کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا را جویا می‌شوم.
ضرر این کار بسیار زیاد خواهد بود. برای بازرگانان ایرانی این بسیار مشکل آفرینه و هزینه برای اونها بسیار زیاد خواهد کرد. از طرف دیگه حتی دریافت پول نفت که به هر حال به مشکل برخورده بود، به مشکل خیلی خیلی بیشتری برخواهد خورد. هم روسیه، هم هند، هم چین صحبت این رو پیش کشیدن که پرداختای ایران از طریق پول خود اون کشور انجام بشه، به خصوص در مورد هند و چین. از نظر ارتباطات بانکی ما 50 سال به عقب رفتیم.
اسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد که بسیاری از ایرانیانی هم که در خارج از ایران به سر می برند و از سیستم داد و ستد پولی بین المللی بهره می گیرند، از این پس قادر نخواهند بود حتی کمترین مبلغ را با کشور خود از طریق بانکی دریافت و یا پرداخت کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به دنبال گزارشی درباره ارسال هلیکوپترهای تهاجمی از آفریقای جنوبی به ایران، کمیته‌ای در آفریقای جنوبی مأمور شده تا این موضوع رو بررسی کنه. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش وبسایت خبری نیوز 24 آفریقای جنوبی، کمیته ملی کنترل تسلیحات متعارفی این کشور تحقیق درباره صحت و سقم گزارش مربوط به ارسال هلیکوپترهای تهاجمی از آفریقای جنوبی به ایران را آغاز کرده است. گزارشی که روزنامه ساندی تایمز بریتانیا به تازگی آن را انتشار داده است. این گزارش می‌گوید که آفریقای جنوبی از طریق چند شرکت پوششی هلیکوپترهای تهاجمی به ایران صادر کرده است و نام شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله همسر معاون رئیس جمهوری آفریقای جنوبی را آورده است که در این کار دست داشتند. بر پایه این گزارش، شرکت کانادایی ایگل کاپترز با خریدن هلیکوپترهای نوع بل 212 از یک شرکت آمریکایی در ایالت تگزاس، آنها را به یک شرکت ثبت شده در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی به نام جمینی مون 477 فروخته است. همین گزارش می‌افزاید هلیکوپترهای فروخته شده را هواپیماهای باربری کی‌ال‌ام هلند به فرودگاه بین‌المللی جوهانسبورگ حمل کردند و در آفریقای جنوبی شناسنامه این هلیکوپترها به نام ایران تغییر کرده و در نهایت به وسیله هواپیماهای باربری روسی به ایران حمل شدند. در رابطه با این گزارش روزنامه ساندی تایمز، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی به کمیته کنترل تسلیحات متعارفی این کشور گفته است دولت آفریقای جنوبی هیچ مجوزی برای صدور قطعات و تجهیزات به ایران صادر نکرده است، زیرا ملاک عمل این کشور قطعنامه‌ها و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است و آفریقای جنوبی آنها را رعایت می‌کند. ایران و آفریقای جنوبی روابط نزدیک سیاسی و تجاری دارند. آفریقای جنوبی نزدیک به 1/3 نفت مصرفی خود را از ایران وارد می‌کند، ولی به گفته وزیر انرژی این کشور، آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش کرده است، دولت آفریقای جنوبی تلاش دارد نفت مورد نیاز خود را از کشورهای دیگری مانند ونزوئلا تأمین کند و این کار را تا 2 ماه دیگر عملی خواهد کرد.
از اسکار اول تا بزرگترین اختلاس، از تحریم تا ترور، در آخرین جمعه سال میخوایم از شما بشنویم مهمترین اتفاق سال 90 رو، مستقیم و زنده 6 عصر تهران در ساعت 6. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که برای حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز بحران اتمی ایران هنوز جا هست، اما این پنجره در حال بسته شدن است. باراک اوباما این سخنان را روز چهارشنبه و در دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه در واشنگتن در نشستی خبری همراه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حال سخن گفتن بود، اشاره کرد ما هر کاری میکنیم که این موضوع از راه دیپلماتیک حل شود، اما بالاخره یک نفر هم باید در آن سوی میز باشد که موضوع را جدی بگیرد.
They understand the seriousness with which we take this issue. They understand that there are consequences.
ایرانی ها می دانند که ما موضوع هسته‌ای را جدی می گیریم. آنها عواقب دست انداختن جامعه بین المللی را نیز می دانند. من پیامی روشن و عمومی برای آنها فرستادم که فرصت گفتگو با کشورهای گروه 5 علاوه 1 را غنیمت بدانند تا از نتایج بدتر از این برای آینده ایران جلوگیری کنند.
گفته های آقای اوباما پرسش هایی را برمی انگیزد. آیا این تهدیدی تو خالی است؟ آن هم در آستانه انتخابات آمریکا؟ مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل به ما میگوید
الان تهدید هستش، ولی اگر دولت ایران در مذاکرات آینده هیچ نرمشی نشون نده به طرف آمریکایی، به نظر من حداقل میتونیم انتظار داشته باشیم که آقای اوباما تحریم‌های حتی شدیدتری رو علیه دولت ایران اجرا بکنه و در این حال احتمال جنگ شاید بین دو طرف افزایش پیدا بکنه، چون اگر راه حل مذاکرات درش آقای خامنه‌ای ببنده، تنها دو راهی که برای آقای اوباما خواهد ماند یکی تحریمات قوی‌تر یا دیگری جنگ هستش.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز چهارشنبه‌اش درباره دیدگاه رهبران ایران گفت تضمینی هست که آنها از دری که برایشان باز کرده ایم وارد شوند، و خود او پاسخ داد نه، در گفتگوهای پیشین ایران نشان داد که تمایل دارد وقت کشی کند و کار را به حرافی بگذراند. علیرضا حقیقی استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو کانادا میگوید
غربی‌ها تا حالا نتونستن امتیازات معقولی رو به ایران بدن که ایران از پروژش برگرده. در مورد غنی‌سازی ایران حق غنی‌سازی داره، ولی در مورد میزان غنی‌سازی اورانیومی تا حالا تولید شده و موارد دیگه ایران میتونه با غرب مصالحه کنه. یعنی اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20%ش رو متوقف میکنه و اورانیومی که تولید کرده رو به خارج بده برای اینکه بتونه بعداً به صورت میلای سوخت بگیره، در چنین وضعیتی بایستی بخش از این تحریما فوری لغو بشه. یعنی معامله نقد به نقد باید مبنای کار دو طرف باشه.
حدود 10 روز پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات اتمی با ایران نامه‌ای برای سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی فرستاد و موافقت 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان را به اطلاع او رساند. حالا باراک اوباما میگوید ایران باید این فرصت را غنیمت بداند. از مئیر جاودانفر میپرسیم هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران باعث نخواهد شد تا اسرائیل تشویق شود دست به حمله یک جانبه بزند و گمان کند که به هر روی پشتیبانی آمریکا را همراه خواهد داشت؟
پیام اخیر آقای اوباما اتفاقا احتمال حمله یک جانبه اسرائیل رو کاهش خواهد داد، چون الان بعد از این اظهارات دولت اسرائیل میبینه که آقای اوباما در تهدیداتش داره جدیتر میشه و حتی داره واضحا راجع به گزینه نظامی صحبت میکنه و ترجیح دولت اسرائیل این هستش که دولت آمریکا رهبر حمله نظامی به ایران بشه اگر بخوان به این گزینه متوسل بشن، چون دولت آمریکا از دیدگاه دیپلماسی و نظامی بسیار قدرتمندتر هستش.
یک روزنامه چاپ روسیه هم روز چهارشنبه از قول منابع دیپلماتیک نوشت هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به همتای روس خود سرگئی لاوروف گفته این پیام را به رهبران ایران برساند که گفتگوهای پیش رو میان ایران و 6 قدرت جهانی آخرین شانس برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران و جلوگیری از حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com.
در آستانه نوروز، شور و شوق برپای این جشن بزرگ در بین ایرانیان ساکن خارج هم به خوبی آشکار هست. همکار ما شهرام میریان به یکی از فروشگاه‌های ایرانی در آلمان رفته و گزارشی در همین زمینه تهیه کرده، با هم گوش می‌کنیم.
یک گل، ده گل، صد ها گل، اینجا آنجا هر جا گل، دامن دامن فروردی می روید بر دل ها گل، لب ها را گل خندان که شد از شادی لب ها گل.
در آستانه بهار و فصل گل و بلبل هستیم خانم شفیع. امسال هم من وارد فروشگاه شما شدم. بیش از هر چیزی میرسیم به این سفره هفت سین بسیار زیبای شما که هر دیدار کننده ای از فروشگاه شما اول نگاهش میفته به این سفره بسیار زیبای شما.
هفت سینی که ملاحظه میکنیم، به خصوص هموطنا، اگر احیانا یادشون رفت نوروزشه، وقتی که میایین میبینن براشون تداعی میشه که جشن نوروزی و بهاری در راهه.
یعنی واقعا میشه یک ایرانی باشه در آلمان و نوروز رو فراموش کنه؟
این سفره هفت سین به هر حال یه یادآوری هست برای بیشتر جوانایی که در اینجا بزرگ شدن.
آیی موافق باشین خانم شفیع، میپردازیم به این کنسرت ها. چون من میبینم که کنسرت های اینجا هست با شرکت ابی، معین، منصور، سفیده، اندی.
این کنسرت بزرگ نوروزی ماست که خیلی با شکوه هر سال دستاندرکارا این برنامه رو تدارک میبینن در سالن ورهاوزن،
سالنی که 13000 نفر
بزرگ نوروزی ما که همراه با آتش‌بازی برگزار خواهد شد.
خب و این 13000 ایرانی که برها با مهموناشون میان در این برنامه شهر اوبرهازن شرکت میکنن، اینها صرفا از آلمان میان؟
خیر، هموطنهای ما از نقاط مختلف اروپا اینجا شرکت میکنن.
یعنی مقصود از هلند و
بله،
بلژیک
هلند. خیلی از افراد از هلند، بلژیک، لوکسامبورگ و سوئد همینطور و کشورهای دیگه.
به این ترتیب خانم شفیع، نوروز 91 از نظر کنسرت و برنامه‌های شادیافرین خیلی پربارتر از سال 90 هست، بله؟
دقیقاً همینطوره. امسال تعداد کنسرت‌ها به خصوص روز 20 مارس بیشتر از سال‌های دیگه هستش.
خب از این کنسرت‌ها که بگذریم خانم شفیع، می‌رسیم به این شیرینی‌ها و آجیل‌های انواع اقسامی که من می‌بینم اینجا چیدین، به طوری که راه رفتن در این فروشگاه شما امسال بسیار سخته.
همینطور که ملاحظه می‌کنین، مثل هر سال اجناس رو دوستانی که به هر حال عمده فروش هستن اینا رو تعیین کنن از ایران و در اختیار ما میذارن. سعی میکنیم که تمام اجناسی که مربوط به جشن نوروزی ماست همه اونا رو تهیه کنیم و در اختیار هموطنان قرار بدیم. همه اجناس که شما الان ملاحظه میکنین، آجیل، شیرینی، سمنو، همشون مال خود ایرانه.
به این ترتیب وارد کردن شیرینی و آجیل و اینها از ایران جزء تحریم های اتحادیه اروپا نیستش.
تحریم هایی که اتفاق افتاده هنوز شامل مدغزی نشده است.
شما صحبت خاص دیگه ای ندارید؟
من برای تمام هموطنان عزیز آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که امسال هم مثل سالهای دیگه نوروز رو خیلی با شکوه برگزار کنن، چون نوروز با شکوه رو در وطن خودمون جشن بگیریم با امید اون روز.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
آغاز سال 1391 خورشیدی را با رادیو فردا جشن بگیریم.
از همراهی با ستاره‌های دنیای موسیقی، فرهنگ و ادبیات پارسی
تا هر آنچه که برای یک جشن نوروزی لازم دارید،
همه در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا در روز سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
شب روز پنجشنبه 15 مارس مصادف با اولین سالگرد آغاز اعتراضات خیابانی علیه حکومت بشار اسد بود. در همین رابطه ساعتی پیش در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت از او درباره آخرین رویدادهای سوریه پرسیدم.
به نظر میرسه که نظام حاکم بر سوریه خودش رو برای این روز آماده کرده بود. امروز با دو انفجار بزرگ در محله جبر در دمشق شروع شد و با گلوله باران مناطقی از حمص، مناطقی از حومه دمشق و مناطقی از دیرزور و درعا مردم سوریه صبح رو از خواب بیدار شدند. تظاهرات برگزار شد در مناطق مختلف. در خود حومه دمشق شاهد تظاهرات بودیم، در حرستا و دوما، در محله‌های از حلب شاهد تظاهرات بزرگی بودیم. دانشجویان دانشگاه حلب به خیابون اومدند و البته با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند. در زرتوش تظاهرات بزرگی بود. در درعا یک اعتصاب عمومی فراگیری شاهد بودیم امروز به مناسبت اولین سالگرد شروع اعتراضها در سوریه، چون که خود درعا آغازگر این اعتراضها بود. اما در مقابل نظام بشار اسد هم هواداران خودش رو به خیابون آورده بود در دمشق و شمار دیگر از مناطق. درگیری ها ادامه داشت در سوریه امروز. درگیری ها در حمص بود و در ادلب به ویژه. 48 نفر تا اینجا تا طبق آخرین اعلام کشته شدند در مناطق مختلف و البته پرده برداری شد از یک کشتار بزرگ دیگه در شهر ادلب که قربانی اون 23 نفر هستند، اهم از زن و کودک.
ایلیا، کوفی انان مدتی پیش یک دیدار دو روزه با بشار اسد داشت. قرار بود گزارشی در این باره ارائه بده. کی قرار هست گزارشش رو ارائه بده؟
این گزارش قرار فردا ارائه بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، البته از راه ویدیو کنفرانس از مقر خودش در ژنو. الان بعد از دو دیداری که با بشار اسد داشت و بعد از اینکه اعلام شد پاسخی از سوی دولت سوریه به اون داده شده به پیشنهادهایی که برای متوقف کردن بحران در این کشور ارائه داده بود، همچنان تماس‌های خودش رو تا این ساعت ادامه داده، هم با دولت سوریه هم با معترضان، و در پی رأی هست که شاید بشه بحران سوریه رو مسالمت‌آمیز حل و فصل کرد. هنوز مشخص نیست، به طور دقیق رسمی یعنی اعلام نشده که پاسخ دولت سوریه چی بوده به پیشنهادهای انان. البته باید اشاره کنم که پیشنهاد انان مبنی بود بر متوقف کردن عملیات نظامی ارتش و آزادی زندانیان سیاسی و آغاز گفتگو با مخالفان و همچنین دادن اجازه رسیدن کمک‌های انسانی به مردم منطقه آسیب دیده. اما روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع خودش اشاره کرده که دولت سوریه پاسخ مثبتی نداده به این پیشنهادها و شرط کنار گذاشتن عملیات نظامی رو متوقف کردن کمک‌های خارجی به معترضان و متوقف کردن عملیات جدا شدگان از ارتش به نیروهای دولتی اعلام کرده.
ایلیا، سوال آخر این که ترکیه هم امروز مقاماتش یه صحبت‌هایی کرده بودند درباره ساخت پناهگاه جدید برای پناهجویان. آیا صحبت‌های جدیدی کردن مقام‌های ترکیه امروز؟ باز هم
یه مطلبی اشاره کنم، این که وضعیت سوریه بر کشورهای همسایه خیلی تاثیر گذاشت، همینطور که در گزارش ها هم داریم. تو 24 ساعت گذشته بیش از 1000 نفر به ترکیه فرار کردن. لبنان هم شاهد وضعیت خوبی نیست، مناطق شمالیش، و اینطور که من اطلاع دارم دولت لبنان اعلام نکرده، اما منابع مختلف میگن که حدود 2000 نفر تو 24 ساعت گذشته به لبنان فرار کردن. به همین دلیل معاون نخست وزیر ترکیه بشیر آتالای از احتمال تلاش ترکیه برای ایجاد مناطق امن و کریدورهای انسانی در سوریه به عمق 5 کیلومتر در آینده نزدیک سخن گفته و ترکیه گفته احتمالاً شمار پناهندگان سوری به خاک ترکیه به 500,000 نفر هم برسه.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه و وارد دومین قسمت مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. این مجله رو پی میگیریم با اخبار از همکارم جمشید زند.
با سلام. مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده است که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. لازارو کمپوس، مدیر امور اجرایی سویفت، با صدور بیانیه‌ای قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی، بزرگترین مؤسسه مالی جهان، برای نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران آمریکا و بریتانیا برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت دو کشور به توافق رسیدند. دو منبع بریتانیایی به رویترز گفتند که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در گفتگوهایش با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، موافقت کرده است از ذخایر استراتژیک نفت آن کشور برای پایگین نگاه داشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی استفاده کند. دولت جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته بیش از 2 میلیون تن گندم از کشورهای مختلف جهان خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، همکنون چندین کشتی باری که حدود 360 هزار تن غلات خریداری شده از طرف ایران را حمل می کنند، در انتظار تخلیه بار خود در بنادر ایران هستند. جمهوری اسلامی در صدد است گندم و دیگر غلات مورد نیازش در یک سال آینده را هر چه زودتر خریداری کرده و به انبارها منتقل کند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از نیروهای ناتو خواسته است مناطق روستایی آن کشور را ترک کرده و به پادگان‌های خود بازگردند. این درخواست دولت افغانستان از نیروهای ناتو به دنبال کشته شدن 16 غیر نظامی افغان به دست یک سرباز آمریکایی مطرح شده است. والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل، از اعزام نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل به مناطق جنگ زده سوریه خبر داده است. این هیئت روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده به همراه نمایندگان دولت سوریه برای بررسی وضعیت مردم منطقه از شهرهای هومس، حما و درعا بازدید خواهد کرد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم جمشید زند. اما در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنم به مجله .com گوش کنید. کاریس از همکارم حامد پارسی. اما پیش از شروع این برنامه، من نوشین سیدحسینی، مجری این برنامه، همراه با سردبیر و دیگر همکارانم از شما خدافظی میکنم و روز خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، من حامد پارسی هستم و این سومین برنامه از سری جدید .com دریچه‌ای به دنیای مجازی است. در هفته‌های گذشته اپلیکیشن اندروید رادیو فردا به کاربران فارسی زبان عرضه شد. در این مدت صدها نفر این اپلیکیشن را دریافت و نصب کردند و برخی از کاربران هم نظرات خود را در مورد آن با ما در میان گذاشتند. در هر برنامه مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های این اپلیکیشن و مسائلی که شما در ارتباط با آن با ما مطرح کرده اید و سعی می‌کنیم شما را بیش از پیش با آن آشنا کنیم. همینجا اضافه کنم که اپلیکیشن آیفون رادیو فردا هم آماده عرضه به کاربران فارسی زبان است و به زودی از طریق اپ استور در اختیار شما قرار خواهد گرفت. یکی از مشکلاتی که برخی از کاربران پس از نصب اپلیکیشن اندرویدی ما با آن روبرو شدند، دریافت خطای سرور فید در دسترس نیست بود. گرچه تنظیمات ما برای این اپلیکیشن به گونه ای است که در صورت اتصال به اینترنت کم سرعت به طور خودکار تصاویر به نمایش در نمی آیند تا محتوای ارائه شده راحت تر در دستگاه شما دریافت شود، اما اگر به هر دلیل در زمان اتصال به این برنامه ارتباط شما با اینترنت دچار اختلال شد یا سرعت بسیار پایینی داشتید، ممکن از چنین خطایی دریافت کنید. برای رفع این خطا و دریافت کامل محتوای ارائه شده در این اپلیکیشن، لطفاً ارتباط خود با اینترنت را دوباره بررسی کنید و پس از گشودن اپلیکیشن، در صورتی که اطلاعات به طور خودکار دریافت و در دستگاه شما نمایش داده نشد، با استفاده از دکمه سیتینگ دستگاه خود روند بارگذاری اطلاعات را دوباره به کار بیاندازید. در برنامه‌های بعدی توضیحات بیشتری در مورد قابلیت‌های این اپلیکیشن خواهیم داد و تا آن زمان اگر به مشکلی برخوردید لطفاً با ذکر نام دستگاه اندرویدی خود و نسخه‌ای از اندروید که روی این دستگاه فعال است از طریق ایمیل apps@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. اما خبرهایی از دنیای تکنولوژی رو بشنویم با اجرای امیر نیکزاد و دنیس آجیری.
گوگل از این هفته رسماً از فروشگاه آنلاین اپلیکیشن خود یعنی پلی استور پرده برداری کرد و کاربران اندروید از این پس به جای اندروید مارکت آیکون پلی استور را بر گوشی‌های خود خواهند دید. تا از پلی استور خارج نشده ایم، یادآوری کنیم که از روز چهارشنبه نسخه 6.2 اپلیکیشن گوگل ارث برای کاربران اندروید ارائه شده و در پلی استور قابل دریافت است.
اینستاگرام اپلیکیشن محبوب ایجاد، ویرایش و اشتراک گذاری عکس این هفته اعلام کرد که تعداد کاربرانش از مرز 27 میلیون نفر گذشته و بیش از 18 میلیون نفر از آنها در روزهای گذشته فعال بودند. اینستاگرام در حال حاضر تنها اپلیکیشنی برای آیفون داره و اپلیکیشن اندرویدیش به زودی ارائه میشه.
در دنیای تبلت ها منتظر خبرهایی هم از نوکیا باشید. رئیس بخش طراحی شرکت نوکیا اعلام کرده که این شرکت مشغول طراحی تبلت نوکیا است. تبلتی که قرار است به جمع رقبای آیپد بپیوندد و گرچه هنوز جزئیاتی در مورد زمان عرضه آن ارائه نشده، اما مشخص شده است که مجهز به ویندوز 8 خواهد بود.
گوگل میگه که از روز 25 اسفند امکان برچسب گذاری و برگزیده کردن ایمیل ها پیش از ارسال اونها فراهم شده. به این ترتیب شما در زمان ایجاد یک ایمیل تازه و پیش از ارسال اون قادر خواهید بود اون را با برچسب مناسب دسته‌بندی کنید.
یک خبر هم از اقتصاد آیتی. اگر در فیسبوک با بازی هایی از قبیل فارم ویل و سیتی ویل دست و پنجه نرم کرده باشید، نام زینگا برای شما آشناست. زینگا این هفته اعلام کرده که تصمیم دارد 400 میلیون دلار از سهام خود را عرضه کند. زینگا در نیمه دسامبر امسال سهام خود را به قرار هر سهم 10 دلار در بازار عرضه کرد و اکنون ارزش سهام این شرکت اندکی بیش از 13 دلار است.
در این قسمت از برنامه مثل همیشه مانیا منصور در اینجاست تا با هم مروری داشته باشیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی رخ میده. مانیا سلام، چه خبر؟
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات کام. خبرو که همه نوروزیه دیگه، همه حالا هوای نوروزیه توی شبکه‌های اجتماعی هم همینطور، چه تو فیسبوک چه توییتر، همه کاربرا حالا هواشون عوض شده، در حال آماده شدن برای سال نو هستن، سال 1391، و این حالا هوای نوروزی در سرتاسر سر این شبکه‌های اجتماعی در اینترنت هم میشه دید.
پس به یه تعبیری بهار مجازی توی شبکه‌های اجتماعی شروع شده.
بله شروع شده، یه چند روزی زودتر و به استقبال سال نو بهار رفتن. ما هم توی صفحه فیسبوک رادیو فردا با تبلیغ برنامه‌های نوروزی رادیو سعی کردیم این حال و هوا رو به این صفحه هم بیاریم، چون همطور که وعده‌ام دادیم برنامه‌های مفصلی داریم از گفتگو با خوانندگان محبوب تا چهره‌های ادب و هنر. و یک مژم دارم، اینه که ما هم به صورت لایو و زنده در اون ساعات تحویل سال نو هستیم در صفحه فیسبوک در کنار کاربرا و سعی میکنیم که نظرات اون و پیام های نوروزیشون رو بازتاب بدیم در رادیو. و
پس کاربری رادیو فردا میتونن نوروز رو در صفحه فیسبوک در کنار ما باشن، در حالی که میتونن به رادیو فردا هم گوش کنن. ولی من دیدم که از کاربران خواسته بودیم اونجا که لوگوهای نوروزی برای رادیو فردا طراحی کنن و برای ما بفرستن.
درسته. یکی دیگه از ایده هایی که داشتیم برای اینکه این حال و هوای نوروزی رو به صفحمون بیاریم این بود که از کاربرا خواستیم که یک لوگوی نوروزی بر ما طراحی کنن، که اتفاقا استقبالم خوب بود. چند نفری برای ما لوگوی نوروزی طراحی کردند و فرستادن، ولی همچنان منتظر هستیم که باز هم اگر کسی طرحی داره برای ما بفرسته. ما سعی میکنیم که حالا هوای تحریریه رو به یک نوعی داشته باشیم برای کاربرا و پشت صحنه رو اونجا منتقل بکنیم که چه فضایی هست و احیانا هفت‌سینی هست و اونا رو سعی میکنیم که عکساشو داشته باشیم. یک سورپرایز هم داریم برای کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا.
چیه این سورپرایزمون؟
دیگه نه دیگه بگم که سورپرایز نمیشه، باید باشید نوروز رو در کنار ما تا این سورپرایز رو بفهمین چیه.
بسیار عالی. مانیا منصور امروز هم در برنامه دات‌کام بودی و با هم گشت و گذاری داشتیم در شبکه‌های اجتماعی. دوباره دعوت می‌کنیم از کاربران رادیو فردا که عید رو با ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا باشن.
چیز جالبی که امسال من خیلی دیدم این بود که کاربرا از خودشون فیلمی درست کرده بودن، فیلمی تهیه کرده بودن و توی اون فیلم تبریک می‌گفتن عید یا شعری می‌خوندن از شاعر مورد علاقه‌شون، و این نشون میده که این شبکه‌های اجتماعی چه قابلیت‌هایی داره برای تبریک‌های خیلی متفاوتی که امسال ما میبینیم توی فیسبوک و توییتر.
خب از فیلم ها و ترانه ها و تصاویری گفتی که کاربران به مناسبت نوروز در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک با همدیگه به اشتراک گذاشتن. توی توییتر یکی از کاربران ما فیلمی رو فرستاده بود از یوتیوب برای ما، از یک دختر خانم بلژیکی به اسم والری که از علاقش به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و مردم ایران گفته بود و اونجا یکی از ترانه های خانم گوگوش رو اجرا کرده بود، بازخوانی کرده بود. توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن. اگر موافق باشی در این قسمت از برنامه توضیحات والری رو به همراه قطعه کوتاهی از این ترانه میشنویم و واگذار میکنیم به شنونده هامون که به یوتیوب برن و اجرای کامل این ترانه رو بشنوند.
سلام به همه ایرانیان، من والری هستم، من دختر بلژیکی هستم و خیلی علاقه دارم به فرهنگ ایرانی و فارسی خودش و من امروز میخوام واسه شما یه شعر ایرانی خیلی معروف بخونم، اسمش دو پنجره مال گوگوشه. خب الان آهنگ میذارم واسه شما میخونم. سپاسگزارم. یکیشون تو یکیشون من، نیبارا سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا، سر غفل بی صدایی به لبای خسته ما، نمیتونیم که بجوبیم زیر سنگینی.
بسیار عالی. مانیا منصور امروز هم در برنامه دات‌کام بودی و با هم گشت و گذاری داشتیم در شبکه‌های اجتماعی. دوباره دعوت می‌کنیم از کاربران رادیو فردا که عید رو با ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا باشن. اما از هفته گذشته اپل از عرضه آیپد 3 به بازار در 26 اسفند امسال خبر داده بود. گرچه برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که به دلیل کثرت تقاضاها عرضه این تبلت جدید به تعویق خواهد افتاد، ولی تازه‌ترین خبر آن است که روز جمعه 26 اسفند علاوه بر شهروندان ایالات متحده، علاقه‌مندان به آیپد در 9 کشور دیگر هم می‌توانند آیپد 3 داشته باشند. آیپد 3 که نسخه‌ای از آن به فناوری سریع‌تر دریافت اطلاعات موسوم به 4G مجهز است، با قیمت پایه 499 دلار روانه بازار شده و قیمت گرانترین مدل آن که مجهز به فناوری 4G است 829 دلار خواهد بود. اگر در فرانسه، بریتانیا، آلمان، استرالیا، ژاپن یا کانادا زندگی می‌کنید، شما از جمله کسانی هستید که از ساعت 8 صبح روز جمعه امکان خرید تازه‌ترین نسل از آیپد را خواهید داشت. ولی چند روز بعد در 4 فروردین نیز آیپد 3 به شهروندان مقیم 25 کشور اروپایی دیگر عرضه خواهد شد. همزمان با عرضه آیپد 3، آیپد 2 نیز با کاهش $100 قیمت عرضه خواهد شد و به این ترتیب این نسل از تبلت اپل بین 400 تا 529 دلار در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. به پایان سومین برنامه از سری جدید .com رسیدیم. با ما از طریق صفحه فیسبوک ما facebook.com/farda.com در ارتباط باشید یا ما را در حساب کاربری توییتر farda_.com دنبال کنید.